سلام، امروز 14 اسفند 1400 و جلسه هشتم از سلسله نشست های سوسیوکاویه که در خدمت دکتر میری هستیم. دکتر، امروز قرار شد که در مورد لوگوتراپی یکم بیشتر توضیح بدید که و نسبتش با سوسیوکاوی چیه. مرسی.
خیلی ممنون که فرصت دیگه ای رو در پل برای ما مؤسسه پل برای ما فراهم کردید و از پیگیری شما که این درس گفتارها رو به گونه ممکن کردید تشکر می‌کنم.
سپاس از شما.
خیلی ممنون از پیگیریتون. ببین، قبل از اینکه به اون موضوع ورود پیدا کنم، یه نکته ای رو می‌خواستم مقدمتا بگم. شاید به گونه این مقدمه شاید میتوانست در ابتدای بحث‌های ما مطرح بشه، ولی اگر در ابتدا بیان میکردیم شاید این شایبه ایجاد میشد که خب اصلا سوسیوکاوی ابعاد ممکنه تراپیوتیک یا تراپی نداشته باشه، که ما مقصودمون این نیست، ابعاد تراپیوتیک داره و شاید بهتره که در این فصل یا در این درس گفتار الان بیان شد تا اینکه در همون ابتدا بگیم. و اونم اینه که بین دو تا مفهوم ما باید تمایز قائل بشیم و بعد این تمایز میتونه تا حدودی در ساحت پرکتیس، یعنی وقتی یک سوسیوکاو میخواد در این حوزه کار تراپیوتیک بکنه، کار معالجه بکنه یا تراپی انجام بده، میتونه خیلی کمکش بکنه. حالا اینا به یه گونه میشه گفت ما یه سرنخ‌هایی رو داریم میگیم. حالا خود این بحث تراپی و اینها خوب باید این مقداری شاید در جلسات آتی بیشتر بازش بکنیم، بیشتر در مورد صحبت بکنیم یعنی چی. و این مثلا میگم روی کرده تراپی که تراپیوتیک سوسیوکاف واقعا در صحنه عمل چه تفاوت‌ها و تمایزاتی با مثلا روانشناسان، روانکاوان و روانپزشکان و حتی مشاوران مثلا خانواده میتونه داشته باشه، کانسلینگ و اینا. من دو تا مفهومه، یکی مفهوم آنالیزه، یکی مفهوم تراپیه. وقتی میگیم سوسیوکاوی، این کاویدن به چه معناست و دقیقاً معطوف به چه ساحتیه؟ در سوسیوکاوی اینجوری بذارید بگم، به عبارت دیگر، اگه بخوام جمله‌مو تصحیح کنم، به عبارت دیگر در سوسیوکاوی ابعاد تراپیوتیک وجود داره، اما کنش تراپی پیش از آن که کنش تراپی سوسیوکاو آغاز بشه، سوسیوکاو باید آنالیز بکنه. یعنی بین آنالیز کردن و تراپی یه تمایز قائل میشیم و اینگونه میگیم که پرکتیس یا کنش سوسیوکاو ابعاد تراپیوتیک داره، ولی این ابعاد تراپیوتیک مستلزم اینه یا مفروضات پیشترش اینه که ما یک تصور یا یک تصویر آنالیتیک از صحنه داشته باشیم یا از موقعیت فرد و نهاد و جامعه داشته باشیم در ساحات مختلف. اما سوال اینجاست که وقتی میگیم آنالیز کردن، یعنی اینکه سوسیوکاو باید بتونه آنالیز بکنه موقعیت رو، این آنالیز کردن یا تجزیه و تحلیل کردن او یا صورت بندی او از موقعیت چگونه باید باشه، چه مؤلفه های بنیادینی باید داشته باشه. خب در علوم اجتماعی دو تا رویکرد کلان در مواجهه با موقعیت ها وجود داره. یکی رویکرد غالبه که از آن با رویکرد پوزیتیویستیک صحبت میشه، یکی هم رویکرد هرمنوتیکه یا رویکرد تأویلیه. در رویکرد پوزیتیویستیک وقتی ما موقعیت رو میخوایم مورد مطالعه و ارزیابی قرار بدیم، فرد یا اون موقعیت رو واجد سوژه‌وارگی نمیدونیم. یعنی فهم مثلا اون آدم از خودش، از موقعیتش، از ارتباطاتش، از نسبتهاش، اینها برای ما زیاد مهم نیست، در درجه دوم قرار میگیره یا در اولویت ثانویه قرار میگیره. آن چیزی که در اولویت اولیه قرار میگیره اینه که من آنالیز مثلا تحلیلگر، من چه تصوری از اون موقعیت دارم. یعنی به عبارت دیگه میگم تو خودت که این دوچار این وضعیت شدی، دلیل عمدهش اینه که تو اصلا فهمی از موقعیت خودت نداری. این منم که به مثابه تحلیلگر برای تو میام تشریح میکنم که موقعیت تو چیست. در رویکرد پوزیتیویستیک وقتی بحث آنالیز مطرح میشه که بعد اون آنالیز منجر مثلا به تراپی میشه، رابطه سوژه با ابژه است. حالا اون ابژه میخواد موقعیت باشه، میخواد مثلا سازمان باشه، نهاد باشه، جامعه باشه، هر آنچه که دیگریه، اون دیگری سوژه نیست، ابژه است. از منظر من باید صورت بندی و تعریف بشه. اما در حرکت دوم یا در ساحت دوم و روی کرده دوم، آن چیزی که به مثابه آنالیز مطرح میشه، تجزیه و تحلیل کردن به این معنا نیست که تو ابژه‌ای من سوژه. نه، دو تا سوژه در روبروی همدیگر قرار میگیرن و قراره از طریق دیالوگ، از طریق گفتگو به یک هم افقی برسیم و در اون هم افقیه که اون موقع مثلا اگر تجویزی من به مثابه درمانگر میخوام انجام بدم، به مثابه سوسیوکاف تجویز بکنم، این تجویز مبتنی بر یک هم افقی هست. یعنی شما با من همراه میشی، یعنی یک طریقیه، ما در این طریق با هم همسلوک میشیم. اینجا اون مفهوم کلیدی که جامعه شناسان و فیلسوفان اگزیستانسیالیست و فیلسوفان انتقادی مطرح میکنن با مفهوم فشتند یا همدلانه بودن. این تجزیه و تحلیل یا اون آنالیزی که من قراره انجام بدم از موقعیت، آنالیز مبتنی بر یک نگاه و یا یک رویکرد همدلانه است. اگر این همدلی نباشه، هم افقی سوژه ها شکل میگیره، فیوژن، اون همدلی و اون هم افقی سوژه ها رخ نمیده. وقتی همدلی رخ نده، رابطه من با تو رابطه سوژه با سوژه نمیشه، بلکه من تو را صرفا ابژه خواهم دید. برای اینکه از این وضعیت خارج بشیم یا انذار بدیم، تذکار بدیم، نکته اینه که وارد اینتراکشن یا تعامل سوسیوکاف و مراجعه کننده یا اون موقعیت، اون غایت نهایی رهایی بخشیه و رهایی بخشی بدون وجود و بدون بودن سوژه ناممکنه. یعنی اگر من تو را ابژه ببینم، در همون بد و امر سرکوب کردم تو رو. وقتی تو را سرکوبت کردم، دیگه تو امکان این که بتوانی به سوژه وارگی برسی که از طریق اون خودآگاهی بر وضعیت پیرامونی و حتی وضعیت درونی خودت عصیان کنی تا امکان رهایی پیدا کنی وجود نخواهد داشت. آگاهی و خودآگاهی هم که به ابژه داده بشه، اون خودآگاهی بر ابژه نمیتونه مسلط بشه، چیره بشه تا بتونه اون رو چیکار بکنه، تا بتونه اون رو در یک وضعیت سوژواره قرار بده. پس نکته مهمی که اینجا باید بهش توجه بکنی، سوسیوکاوی، اگر بخوایم مثلا مقایسهش بکنیم در یک وضعیت مقارنه‌ای با روانکاوی، با روانشناسی و با روانپزشکی و حتی مشاوره کانسلینگ قرارش بدیم، یکی از بنیادی ترین تمایزاتش رویکرد تعویلی همدلانه سوسیوکاو با موقعیته. چرا؟ حالا اینو تصنعی داره انجام میده یا نه، این مبتنی بر یک مفروض متافیزیکاله. اون مفروض متافیزیکال که در رویکرد اگزیستانسیالیزم هم وجود داره و میشه گفت سوسیوکاوی رو در مجاورت یا در همتنیدگی چشمانداز اگزیستانسیالیستی قرار میده، اینه که همه ما به مثابه انسان و هر آنچه که از انسان در این جهان خلق شده و مخلوق اوست که بزرگترینش جامعه است، همه ما در یک موقعیت انسانی هستیم که ما بهش میگن human condition. این موقعیت انسانی همه ما در اون مشترکیم و چون مشترکیم، اگر تو در وضعیت شکننده قرار گرفتی، این شکنندگی تو لاجرم تو رو به سمت ابژه‌وارگی در نسبت با من نباید قرار بده. من باید دائم اون وضعیت ابژه‌وارگی رو ذیل اون کلان مفهوم موقعیت انسانی ببینم و بگم چه عوامل و مؤلفه‌هایی باعث شده جامعه در کلانش و فرد در موقعیت اندیویدوالش، موقعیت انفرادیش، چه عواملی باعث شده تو در این موقعیت شکننده قرار بگیری. اون موقعیت شکننده رو صرفاً تقلیلش ندیم به رانه‌های غریزی یا به وضعیت روانشناختی یا فقدان مثلا اخلاقمندی فرد، بلکه بیایم اون رو به صورت تعویلی همدلانه در نسبت با موقعیت انسانی مورد تجزیه و تحلیل همدلانه قرار بدیم. یعنی این مفهوم همدلانه صرفاً یه واژه‌ای نیست که ما به صورت تصنعی اون رو به مثابه یه صفت سوار بکنیم بر پرکتیس سوسیوکاف. یعنی سوسیوکاف وقتی داره تجزیه و تحلیل میکنه، دائم باید این رو درونی خودش کرده باشه که موقعیت هایی که انسان ها و جوامع درش قرار می گیرن، این موقعیت ها صرفاً مبتنی بر کاهلی، سستی و تنبلی یا بیماری افراد نیست که دوچار شدن یا جوامع نیست که دوچار شدن، بلکه یک درهم تنیدگی و پیچیدگی هست و این پیچیدگی در ساحت انفرادی ایندیویدوال باید در نسبت با موقعیت انسانی سنجیده بشه و در نسبت با سازمان ها و نهادها و امر اجتماعی در کلانش در نسبت با مفهوم قدرت مورد صورتبندی انتقادی قرار بگیره، که چگونه در نسبت‌های گوناگون وضعیت ارباب و برده یا ارباب و رعیت شکل میگیره. وقتی میگیم ارباب و رعیت، یه دفعه فکر ناخودآگاه یا ذهن ناخودآگاه نره به اون وضعیت تاریخی فئودالیسم. نه، فئودالیسم یکی از صور رابطه ارباب و رعیتیه، ولی رابطه ارباب و رعیت به مثابه رابطه سوژه و ابژه خیلی وسیع‌تر و خیلی گسترده‌تر از صورت تاریخی فئودالیسمه. در مثلا وضعیت تاریخی فئودالیسم، ساختار جامعه چه اقتصادی چه فرهنگی چه از منظر اعتقادی به گونه‌ای هرموارانه شکل گرفته، سلسله مراتب و خون و نژاد و زمین و ملک و اینها به برخی از افراد یک جایگاه اربابیت میداده و عده کثیری از مردم در پایین قاعده هرم اینا در وضعیت رعیت وارگی بودن. اما با تغییر و تحول زیرساختای اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اون صورت تاریخی فئودالیسم امروز وجود نداره. اما رابطه ارباب و رعیت به گونه دیگری در جامعه شکل میگیره و خود این موجبه یا باعث ایجاد اختلالات فردی، بینافردی و اجتماعی میکنه و برخی از این اختلالات در ساحت فردی حتی به سمت بیماری و امراض و افسردگی های بسیار بسیار عمیق و ژرف میشه که موجب حالا بالا رفتن نرخ خودکشی، بالا رفتن نرخ ناکارآمدی فرد در انجام کارهای روزمره خودش، حالا در سطح جامعه هم دوچار چه میگن مشکلات عدیده دیگه رو درست میکنه. این رو خواستم قبل از اینکه ورود بکنیم به بحث لوگوتراپی مقدمتا گفته باشم که از منظر حالا روی کرد وقتی میگیم سوسیوکاف، امر تراپی بخشی از کار سوسیوکاف هست، اما باید متوجه باشیم که این تراپی چه مقدمات و مفروضاتی دارد یا میتواند داشته باشه، چون هنوز نمیدونیم داره یا نداره. ما مفروض چی میگم بدیهی نگرفتیم، هنوز داریم رو مفروضاتمون چی هی انقلت و اشکال وارد میکنیم همزمان در این راهی که داریم حرکت میکنیم. خب سوال بعدی شما چی بود؟ بحث لوگوتراپی بود. سوال تو مطرح کن دوباره.
میخواستم بگم که چه نسبتی لوگوتراپی با سوسیوکاوی داره؟
خب همینطور که شاید نمیدونم جلسات قبل یه اشارات کوتاهی کردیم، لوگوتراپی یه مفهومی بود که ویکتور فرانکل، یکی از عصب شناسان و بگیم روانکاوان، روانشناسان بسیار معروف آلمانی، بعد امریکایی، آلمانی امریکایی، خب فرار میکنه میره به امریکا، او مطرح میکنه و یکی از کتاب‌های بسیار مهمش که به یه گونه‌ای میشه گفت مفهوم لوگوتراپی رو در اون بست میده و به صورت عملی نشون میده که وقتی ما میگیم مثلا میخوایم لوگوتراپی کنیم یعنی چی. اولا بگیم خود این مفهوم لوگوتراپی یعنی چی.
ترجمه شده این کتاب؟
نمیدونم. این کتابی که حالا من به عنوان یکی از کتاب‌های مهمش تو دستمه، کتابی با عنوان Man's Search for Meaning، شاید هم ترجمه شده باشه، یه پیگیری بکن ببین ترجمه شده، شما هم اینو بخون. Man's Search for Meaning یعنی جستجوی، در جستجوی معنا یا جستجوی انسان برای
انسان
معنا.
در جستجوی
انسان در جستجوی معنا، یا اینکه انسان داره تلاش میکنه و جستجو میکنه تا بتونه یه معنایی پیدا بکنه. خب لوگوتراپی یعنی نوعی از معالجه یا نوعی از مواجهه درمانگر با بیمار یا مراجعه کننده که مبتنی بر یه مفهوم سترگیه و اون مفهوم سترگ معناست. و از قضا ویکتور فرانکل میگه که، و کسانی که در این ساحت حرکت میکنن یا قلم میزنن، یکی از بزرگترین دردها و رنجهای بشر اینه که در حیات خودش معنایی نداشته باشه یا دچار بی‌معنایی شده باشه. یعنی کأنه وقتی انسان دچار نیست انگاری میشه یا دچار پوچ انگاری میشه، یا نه اصلا خود پوچ انگاری هم به نوعی یه رابطه ممکنه با یه معنایی داشته باشه، یعنی برسه به این نتیجه که آقا این جهان معنایی نداره، باز خود این هم انسان رو ممکنه چی؟ در یه ساعتی تسکین بده. اما تصور بکن که انسان نه به این رسیده باشه که این جهان معنایی نداره و نه اینکه اساساً خودش یه معنایی برای زیست و حیات خودش پیدا کرده باشه. پس یکی از مشکلات بزرگ انسان که ممکنه مخصوصاً انسان معاصر ممکنه دوچارش بشه اینی که تمام وسائل زندگیش فراهم باشه، وسائل آرامشش فراهم باشه، ولی آرام نیست. یعنی تمام تلاش رو میکنه که وسائل آرامش زندگی خودش رو فراهم کنه. همین که فراهم کرد میشینه تو خونه، تازه اون چیز نشسته آرام نشسته، میبینیم خب میگه معنای زندگیم چیه، یعنی دوچار نوعی پوچی میشه. ویکتور فرانکل با این مفهوم لوگوتراپی خودش میگه بزرگترین دستاوردی که در حالا معالجه و تراپی باید به دنبالش باشیم اینه که ما چگونه بتوانیم the purpose of life، یعنی اون هدف زندگی رو برای فرد تبیینش بکنیم. حتی کلانتر ممکنه یک نسلی دچار فقدان معنا شده باشه، یا چه عواملی باعث میشه این انتقال معنای زندگی یا انتقال چارچوب یا مبانی معنای زندگی از یه نسلی به یه نسل دیگه دچار انقطاع بشه. مثلا این چیزی که جامعه شناسا در بابش صحبت میکنن، میگن به عنوان مثال عدم تفاهم بین نسلها، مثلا نسلها دچار عدم فهم میشن بین هم دیگه. یه جایی ممکنه در این انتقال از پدر و مادر مثلا به فرزند، یا از آموزش و پرورش مثلا به دانش آموزان، یا کلانتر از یه نسلی به یه نسل دیگه، یه جایی دوچار چالش و دوچار اشکال میشه. خیلی عامیانش اگه بخوایم بگیم داخل گیومه، سیم وصل نمیشه، این سیم انتقال وصل نمیشه. آب هست، جریان مثلا چی میگن بهش، نیروگاه برق هم زدی، همه چی میاد، به خونه هم سیم کشی شده، اما برق تو خونه روشن نمیشه، سیمه وصل نمیشه. چرا وصل نمیشه؟ این که میگن به عنوان مثال ما دوچار بیمعنایی شدیم یا هدف زندگی رو از دست دادیم، غایت زیستن رو از دست دادیم، خب این رو چگونه میشه تبیینش کرد؟ خب پاسخهای بسیار زیادی در این باب داده شده. ببین مثلا فلاسفه یه رویکردی رو مطرح میکنه، متألهین رویکرد دیگری رو مطرح میکنه، متصوفه یا اهل معنا مثلا میستیسیزم و اینها، صوفیزم و اینها، اینها یه راهکار دیگه ای رو مطرح میکنه. ساینتیستا میان اساسا میگن آقا اون چیزایی که به عنوان مثال بشر تا به امروز به عنوان معنای زندگی میدونسته، اینها اساسا معنای زندگی نبوده. اولا چون فهمی از ساختار فیزیکی جهان نداشتن و نمیدونستن مبانی فیزیکی جهان و هستی مبتنی بر چیست، هر آنچه که بیشتر گفتن توهمات یا ایلوژن اونها بوده. پس به همین خاطر فلاسفه و متصوفه و نمیدونم متألهین اینها بیشتر بحثاشون یا راهکارهاشون راهکارهای دوران طفولیت بشر بوده. اگر مثلا گفتن خدای این جهان رو خلق کرده و بعد این خدا مهربان، عادل، نمیدونم رحیم، لطیف، کریم، و بعد این خداوند مخلوقات خودش رو اهم از انسان و غیر انسان رو دوست می‌داره، رزق و روزی بهش میده و این جهان مبتنی بر یک منطق درونیه که خداوند اون رو به عنوان مثال در نظام سبب و اسباب خودش صورت بندی کرده، اینها ریشش در ترس انسان از مواجهه با حقیقت‌هایی بوده که انسان رو وادار کرده پناه ببره به توهمات، و این توهمات مبانی ادیان رو تشکیل داده. پاسخهای فلسفی هم که تلاش کرده به گونه مبتنی بر منطق باشه، چون درک دقیقی از ساختار عالم عینی نداشته و رشد بشر در دوران پیشا ساینس هنوز به اون حد نرسیده بوده که بتواند جهان رو به معنای عینی و واقعی تجزیه و تحلیلش کنه، بیشتر مبتنی بر حالا خلق مفاهیم بوده، ولی این مفاهیم نسبت یا کارسپوندنس دقیقی، ارتباط دقیقی با ساختارهای جهان نداشته. و کسانی هم که به گونه‌ای صحبت از دنیای درون می‌کردن، مثلا متصوفه و میستیک‌ها و اینها، چون مبانی مباحثشون و راهکارهاشون بیشتر ذوقی و مبتنی بر حکمت تذوق بوده، این نمیتونه برای که برای مثلا برای تو مثلا چی میگن شهودات من برای تو نمیتونه سندی باشه یا مبنایی باشه که بتونی چی زندگی خودتو بر اساس اون تفسیر بکنه، از اون بالاتر زندگی نوع انسان رو بر اساس اون تجزیه و تحلیل کنی. نه، اینا اگه خوبم باشه درستم باشه بیشتر تذوقیه، یعنی ذوقیه، مبتنی بر یک حکمت ذوقیه، و این حکمت ذوقی نمیتواند معیار و مبانی باشه برای دیگران. اما این ساینسه که میتواند تشریح بکنه این وضعی رو که جهان به صورت عینی داره. اما حالا این ساینس هم خب در دوران ابتدایی خودشه پاسخهایی نداره، پاسخهای کاملی نداره. اما اینجا یه نکته جالبی، منتقدین به این وارد میکنن، به این رویکرد وارد میکنن، و اون اینه که ساینس نهایتاً میتونه به شما بگه آقا این مثلا جهان از نظر فیزیکال ساختارش چیه، ولی که تو در این جهان باید چه کار بکنی این کار ساینس نیست. این نقدیه که لیو تولستوی مثلا وارد میکنه، میگه که خب بالاخره این ساینس به تو مثلا میگه آقا مثلا سنگ از چی تشکیل شده، بدن از چه عناصری تشکیل شده، این آب، باد، ابر، اما اینکه خب حالا ما چیکار بکنیم تو این دنیا، اینا رو به تو قرار نیست بگی. برخی از افراد چون ما در زمینه و زمانه ساینس داریم زندگی میکنیم، آمدن دست به یه تلفیقی زدن. تو البته خودشون نمیگن دست به این تلفیق زدن، و میگن این مثلا مباحثی که ما میگیم مبتنی بر نگاه ساینتیفیکه. آمدن هم نمیگم علمی، چون بین علم و ساینس تفاوت هست. یکی از صور معرفت ساینسه، ولی علم یه معنای دیگری در ادبیات ما داره. وقتی اینو میگن چه میگن دوچار خلط ها و خبط هایی میشیم. آمدن من نمیگم علم، میگم ساینس یا ساینتیفیک. آره اینا میان میگن که مثلا این مباحثی رو که ما مطرح میکنیم چون مبتنی بر مشاهدات و رویکردهای تجربی ساینتیفیکه، تجویزهایی هم که ما میکنیم این تجویزها هم از ساینس بیاد، در حالی که این ساینس نیست. حقیقتا اون تجویزات برآمده از مکتب ساینتیزمه، یعنی مکتبیه که ساینس رو تبدیل به یک ایدئولوژی یا یک مکتب تفسیر وضعیت انسانی میخواد قرار بده. مثلا یک کدوم از اون یا یکی از این رویکردها که مبتنی بر ساینس هست، اما ساینس رو بعد در ساحت تجویزات تبدیل میکنه به یک ایدئولوژی و چارچوب متافیزیکال، مثلا خود همین رویکرد سایکوآنالیز یا روانکاوی فرویده، که معتقده که مثلا میگم بر این باوره که دین یا مکاتبی که ذیل مفهوم یا کلان مفهوم دین قرار میگیرن در صور گوناگونش در تاریخ بشر، اینها همه به گونه‌ای ترسیمی یا توصیفی از امر واقع بوده، ولی متعلق به دوران کودکی بشر، دوران طفولیت بشر. و امروز دیگه در ساحت ساینس یا در عصر ساینس که بهش میگن The Age of Reason یا عصر عقل و عقلانیت، دیگه در این زمینه و زمانه اون متافیزیک دینی نمیتونه پاسخگوی نیازهای بشر باشه. حالا اینجا تو این وضعیت، خب وقتی داریم صحبت از لوگوتراپی میکنیم، میگیم به عنوان مثال لوگوتراپ یک نسبتی هم با سوسیوکاوی داره، یا سوسیوکاوی یک نگاهی هم به اون بحث کلان معنا در زندگی داره، و اگر یک کسی مراجعه بهش میکنه یا میخواد در باب نیهیلیز در ساحت عصر کنونی صحبت بکنه که هم جامعه رو تحت تأثیر قرار داده و هم فرد رو دچار زجر کرده، یقینا سوسیوکاو نمیتونه بی اعتنا به این مباحث باشه. یعنی بحث معنا، اینکه معنویت چیست، یکی از پرسش‌های بسیار بنیادین سوسیوکاو باید باشه. وقتی میگیم معنویت، بسیاری از متعلهین در مثلا جهان اسلام معنویت رو در نسبت با دین و بنیانهای اعتقادی یا تئولوژیکال تعریف و تحدید با هیجیمی تحدید میکنن. حالا سوال اینجاست که آیا رویکردهای تئولوژیکال و رویکردهای اعتقادی بدون اینکه مواجهه انتقادی با مباحث عصر جدید داشته باشه و به گونه‌ای توانسته باشه با اونها یک هماوردی بکنه، به صورت اینتکت، یعنی به صورت دست نخورده و بدون در نظر گرفتن دو عامل مهم زمان و مکان، مقتضیات زمان و مکان، آیا میتونیم این رو تزریق بکنیم به انسان امروز؟ اینجا یه بحثی پیش میاد، چون به دنبال این هستیم که ببینیم لوگوتراپی چگونه بخش مهمی از سوسیوکاوی هم میتونه باشه. و اون اینه که برخی یا بیشتر اغلب متعلهین مخصوصا در جهان اسلام و تشیع بر این باورن که یکی از نقاط قوت متعلهین شیعی این بوده که توجه بسیار دقیق و ریزبینانه‌ای به دو مفهوم یا به دو شاخصه زمان و مکان دارن و هرگاه میخوان حکمی رو یا یک گزاره ای رو که به آن گزاره دینی میگن، اون گزاره دینی رو برای فرد و جامعه تجویز بکنن، دائما به دو مؤلفه زمان و مکان توجه میکنن. و اگر حکمی رو صادر میکنن که بر جامعه و بر افراد مترتب میشه، این دو عنصر زمان و مکان رو چون مد نظر قرار دادن، خیلی پیشرو هستن. یعنی چی؟ پروگرسیو هستن، برخلاف ادیان دیگر و حتی مذاهب دیگر در درون اسلام. اینجا هم اگه ما نگاه انتقادی داشته باشیم و با رویکرد سوسیوکاوانه بخوایم به این موضوع نگاه کنیم، سوالی پیش میاد و این سوال از قضا شریعتی، دکتر علی شریعتی یه اشاره بسیار دقیقی بهش کرده و جالبه که متعلهین اسلامی به این چالشی که شریعتی اشاره کرده توجه کردن ولی التفات بنیادین نداشتن، یا اگرم توجه کردن، تلاش کردن فقط در ردش یه پاسخی بدن، نه اینکه بیان این اشکالی که شریعتی وارد کرده این رو درونی نظام الهیاتی خودشون بکنن و بعد بتونن بحث معنویت رو داخل پرانتز به معنای یک سیستم معنایی، نظام منسجم معنایی که بتونه هم روح آدمی رو آرامش بهش بده و هم کنش‌های انسان رو در سطح فردی و بینافردی و اجتماعی و بعد در سطح کلان جامعوی یک انسجامی بهش بده، نه که یک دست بکنه، بلکه یک انسجام معنایی بده، پرانتز بسته. این رو بهش توجه نکردن. حالا اون نکته شریعتی چیه؟ فکر کنم تو دو جلسه پیش یه اشاره کوتاهی بهش کردم و اون این بحثه که شریعتی تمایز قائل میشه بین زمان اجتماعی و مکان اجتماعی. یعنی میگه زمان اجتماعی، مکان اجتماعی، زمان تقویمی و مکان تقویمی. این یعنی چی؟ ببینید مثلا کسی که الان در آمازون داره زندگی میکنه، جنگل‌های آمازون، این از نظر زمان تقویمی و مکان تقویمی در قرن 21 داره زندگی میکنه، یعنی اون هم عصر ماست دیگه، ما معاصریم. اما از منظر زمان اجتماعی و مکان اجتماعی آیا او با ما هم عصره یا ما با او هم عصریم؟ حاشا و کلا، اون یه زندگی بسیطی داره، ساختار مثلا دینی بسیطی داره، اساساً داره مثلا از نظر زیر ساخت اقتصادی و اعتقادی ممکنه در دوران عصر سنگی داره زندگی میکنه، مثلا مال 5000 سال، 10000 سال، 20000 سال قبل، با شکار، دوران شکار داره زندگی میکنه. ما از نظر تقویمی با هم هم عصریم ولی از نظر اجتماعی هم عصر نیستیم. بین ما ممکنه 10000 سال فاصله باشه، نه 5000 سال فاصله وجود داشته باشه. حالا جامعه ای که مثلا میگم حکمی که یک متعله میخواد در باب یک جامعه بده، اگه صرفا به مقتضیات زمان و مکان به معنای متافیزیکالش بخواد نگاه بکنه، حکمش تناسبی با جامعه نداره و اون حکم نمیتونه معنا آفرین باشه برای تو. چرا برای نوجوانان و جوانان امروزی، نه فقط در ایران و در سطح جهان، معنا آفرین نمیتونه باشه بسیاری از گزاره‌های دینی؟ اصلا هیچ ربطی نمیتونه داشته باشه نسبت. چرا؟ چون مفتی یا فقیه یا متعله تمام هم و غمش اینه که گزاره های دینی رو یا احکام رو متناسب با مقتضیات زمان و مکان ببینه. اما زمان و مکان به مثابه دو مؤلفه متافیزیکال تفاوت جدی دارن با زمان و مکان به مثابه اجتماعی. یعنی اساساً امر اجتماعی یک اصالتی برای خودش می آفرینه و یکی از موضوعات مستحدثه، توجه بکن، یکی از موضوعات مستحدثه همین امر اجتماعیه. اگر شما امر اجتماعی رو درک نکردی و منطق اون رو نفهمیدی، حکمی هم که صادر میکنی، تفسیر و تأویلی هم که از دین میکنی به مثابه نظام معنایی که بتونه ارتقاء معنویت و the purpose of life یا همون هدف زندگی که ویکتور فرانکل بهش اشاره میکنه در لوگوتراپی، به اون نمیتونی دست بیازی. چون معنا به مثابه نظام معنایی زمانی میتواند برای انسان حیویت ایجاد بکنه، برای انسان یک چشم‌انداز ایجاد بکنه، که این دو مؤلفه زمان و مکان اجتماعی رو در تمایز با زمان و مکان تقویمی ما بتونیم تبیینش بکنیم. چرا متعلهین نمیتونن تبیین بکنن؟ چون برای اونها زمان و مکان تقویمی که در گذشته تاریخی بوده اصالت داره، ولی زمان و مکان اکنونی که امر اجتماعی به مثابه یا جامعه به مثابه یک موضوع مستحدثه خلق شده، برای اونها اعتبار و اصالت نداره. چون اصالت نداره، هر آنچه که برخلاف اون زمان و مکان تقویمی ظهور پیدا میکنه به مثابه یک انحراف دیده میشه و اون معنویت یا اون نظام معنایی که شکل میخوان بدن، میخوان بسازنش، در تضاد و تعارض با زمان و مکان اجتماعی قرار میگیره. و دین که قرار بود مثلا به عنوان یک چشمنداز یا به مثابه یک نظام معنایی به زندگی انسان هدف بده، به زندگی انسان معنا بده و معنویت او رو ارتقا بده، نمیتونه اون فانکشن یا کارکرد خودشو داشته باشه. به همین خاطر وقتی ما به مثابه سوسیوکاف در باب لوگوتراپی یا اهمیت هدف زندگی صحبت میکنیم، از یه سو با ساینتیزم روبرو هستیم که باید نقدش بکنیم، آگاه باشیم بهش، از یک سو باید به نگاه‌هایی که دین رو میخواد به عنوان هدف زندگی، چارچوب هدف زندگی قرار بده، اما توجهی به موضوعات مستحدثه که در صدر اون امر جامعویه یا خود جامعه است، بی اعتناس و احکامی که صادر میکنه، این احکام هیچ نسبتی با این امر مستحدثه نداره. چون نسبتی با امر مستحدثه نداره، نمیتونه تجربه زیسته ی انسان امروزی رو ملاک قرار بده یا اون رو هم بخشی یا به عنوان یکی از مؤلفه های بنیادین حکم مد نظر قرار بده. این دو سویه رو باید چیکار بکنیم؟ حواسمون باشه روش، یک نگاه انتقادی داشته. خب حالا لوگوتراپی به معنایی که ویکتور فرانکل میگه، یه نسبتی هم با جریان اگزیستانسیالیستی داره دیگه. در جریان اگزیستانسیالیستی دو رویکرد کلان وجود داره. یه رویکرد تئیستیکیه، یعنی رویکرد الهیاتیه. یه رویکرد آتئیستیکیه، یعنی رویکرد الهادیه یا بگیم خدا ناباوریه. ولی هر دوی اینها یه مبانی مشترکی دارن و اون مبانی مشترک اینه که این انسانی که خداگاهانه معنا و ارزش‌های زندگی خودش رو خلق میکنه و مهمترین مؤلفه بنیادین اگزیستانسیالیسم عنصر اختیاره و اختیاری که منجر به عصیان بشه، عصیان در برابر باورهایی که از گذشته به ما رسیده، بدون اینکه اونها رو، نه اینکه هر آنچه از گذشته رسیده رو بذار کنار، نه، بدون اینکه اونها رو الک کرده باشیم یا بدون اینکه در باب اونها اندیشیده باشیم. چون از گذشته آمده میراث ماست باید در بس قبولش کنیم. نه، جالبه، در خود قرآن، در خود قرآن آیه ای هست، حالا و دقیقش رو پیدا کنیم، معنیش اینه، مضمونش اینه که مثلا گفته میشه که مثلا در مواجهه با دین اسلام، وقتی محمد وحی رو میاره به عنوان مثال، پیام خودش رو میاره، در مواجهه با اون مردمان مثلا مکه میگن که این چیزی که تو آوردی با اون چیزی که آبا و اجداد ما میگفتن خیلی فرق داره، یعنی یه سه جدیدیه و چون جدیده و با اون چیزی که اجداد ما به ما گفتن فرق داره، ما قبول نمی کنیم. و جالبه که در قرآن میگه خب بابا ممکنه اون آبا اجداد شما نفهمیده بودن، بیشعور بودن، خب و چیکار بکنید؟ شما میخواید بیشعور باشید؟ یعنی از این شعورتون، قدرت شعور و آگاهی خودتون نمیخواید استفاده بکنید؟ حالا این در نسبت با ما هم هست، هر آنچه که از گذشته آمده باشه یا هر آنچه که مال میراث باشه، حالا چه میراث ایرانی باشه، چه میراث مسلمانی باشه، چه میراثی که چی از تاریخ جهانی به ما رسیده باشه، در مواجهه با هر نظام فکری تو باید یک رویکرد نقادانه داشته باشی. اگر رویکرد نقادانه نداشته باشی، مبتنی بر خودآگاهی و مبتنی بر عصیان نباشه، تو روحت در هم شکسته میشه و اون مهمترین عنصری که به تو معنا میده و به انسانیتت انسانیت میبخشه یعنی قوه اختیاره، تو اون رو خفه کردی. و جالبه، بازم جالبه، باز در خود قرآن هست میگه که چی؟ لا اکراه فی الدین، یعنی آقا در دین کراهت وجود نداره. یعنی چی؟ یعنی اینکه مواجهه انسان با معنا و معنویت غیر ممکنه توامان و همراه با کراهت باشه. اگر تو احساس کراهت کردی، بدون که اون چیزی که بهش رسیدی دین نیست. کمپاس یه معیار به تو داده دیگه. دین از جنس چیه؟ از جنس وده، از جنس عشق، محبت، ودود، لطافت، دوستیه، مودت. شما نمیتوانی بدون اختیار دین داشته باشی. و از قضا در همون نظام معنایی هم که در قرآن تشریح میکنه، انسان موجودی که قدرت عصیان داره. چون قدرت عصیان داره، بر اون مجازات و پاداش معنا پیدا میکنه. وگرنه اگر مثلا سنگ باشی، گاو باشی، خرگوش باشی، بی عصیانی نداری که. همه اونها تسلیم امر الهی هستن. بس در لوگوتراپی اون بحث اختیار که در نسبت با اون جریان اگزیستانسیالیستیه، بحث اختیاره. حالا سوال، اینجا اون سوالی که سوسیوکاو میتونه مطرح کنه، اگر انسان در جامعه اختیار نداشت، سوال سترک، چه اتفاقی بر اون آدم میفته؟ مثلا در حوزه اقتصادی مجبوری، مخیر نیستی. در حوزه فرهنگی مخیر نیستی. در حوزه اجتماعی مخیر نیستی. در حوزه سیاسی مخیر نیستی. در حوزه کامل به معنای عام کلمه جامعوی دائما در وضع جبر و اجبار قرار گرفته. این بر روی روح و روان اون انسان چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ یا جوامعی که مناسباتشون مناسبات کاملا اجبارگونه است، یعنی مبتنی بر اجبار، مبتنی بر انقیاد، که از قضا گفتیم جوامع بشری به نوعی هر کدومشون حالا به درصدی مبتنی بر انقیاد نوع انسانه. زمانی جامعه شکل میگیره که انقیاد یا یه درصدی از انقیاد رخ داده باشه. خب از منظر لوگوتراپی در نسبت با چشمانداز سوسیوکاوانه میشه گفت اساساً ریشه بسیاری از مشکلات و معضلات و بیماری ها و اختلالات بشر به اونجا از اونجا منجر میشه که تحت انقیاد زندگی جامعوی مساوی با انقیاد بشر. انقیاد بشر در حوزه های گوناگون و نبود یا فقدان آزادی ایجاد اختلال، بیماری، پریشانی، روان پریشی در صور گوناگونش میکنه. سوسیوکاف وقتی داره به دنبال این هست که از متد لوگوتراپی استفاده بکنه که بتونه هدف و معنای زندگی رو به فرد القا بکنه، باید این نیم نگاه یا یک التفاتی به این نکته داشته باشه که موقعیت انسانی در جامعه ممزوج پیوند بنیادین پیدا کرده با انقیاد بشر. حالا برخی آگاهانه تو رو به انقیاد میکشن، برخی ها مانند significant others، مانند والدین، مدرسه، نمیدونم مثلا کتاب های درسی، کتاب هایی که تو هم میخوان به تو رو به تو معنویت بدن، به تو خلاقیت بدن، به صورت ناخودآگاهانه دارن تو رو به انقیاد در میارن. نهادهایی که درست شدن که اتفاقا برای حمایت تو، ولی با محتوای منقادگونه خودشون تو رو به سمت انقیاد میبرن و قدرت و عصیان رو از تو میگیرن و امکان اختیار رو از دسترس تو خارج میکنن و اختیار رو به مثابه یک جرم، به مثابه گناه، به مثابه خطر برای تو معرفی میکنن و ما تبدیل میشیم به انسانهایی که در وضعیت دلهوره و حراس قرار میگیریم که اختیار کردن به مثابه یکی از دلهوره آفرین ترین کنش های بشری تعریف بشه، در حالی که اختیار اساره وجود انسان بوده. در لوگوتراپی که به دنبال اینه که the purpose of life رو، هدف زندگی رو به تو بده، این مفهوم اختیار مفهوم کلیدیه. و سوسیوکاف به جای اینکه بیاد مثلا میگم مانند روانشناس ها و روانکاو ها و روانپزشک ها و مشاوران فقط به دنبال فیکس کردن بیمار باشه بر اساس ساعت که زود مثلا درآمدزایی بکنه و دنبال این باشه، مثلا تو این مدارس من دیدم مدارس زیادی که مثلا یه روانشناس گذاشتن، خوبه روانشناس گذاشتن، ولی روانشناسی رو تقلیل داده یک سری تکنیک ها. یادم میاد تو یکی از این جلسات مدارس رفته بودم، تو مدرسه پسر کوچیکم بود، سال نوم چهارم پنجم بود، بعد یه روانشناسی رو آورده بودن و خودش میگو من 30 ساله مثلا روانشناسی و مشاوره خانواده میدم در مدارس و آموزش پرورش رو دارم. و بعد هر مادری یا هر کسی سوالی میکرد میگفت که نگران نباش، بعد از جلسه بیا 3 تا تکنیک بهت یاد میدم، با این تکنیک تو بچه رو فیکسش میکنی. تکنیک فیکس. و جالبه این خود این مفاهیم یه بار داره، یه بار معنایی دارن دیگه. تکنیک فیکس. چجوری تکنیک ها استفاده میکنی و فیکس میکنی؟ یعنی یه سری مثل که ما جوابهای کلیشه‌ای داریم، اینا رو حفظ کردیم و بعد میایم اینا رو میخوایم انتقال بدیم به طرف و
همه هم
یه جور. بعد جالبه مفروض سترگش میدونید چیه؟ شاید جلسات قبل گفته بودم ولی باز تکرار میکنم، همون بحثیه که اریک فروم میکنه، مفهوم نرمالسی. تو که پاتو گذاشتی تو مطب من، پس معلومه تو یه اشکالی داری، تو نرمال نیستی. خب از این 90 میلیون، از این 8 میلیارد مثلا تو اومدی تو اتاق من، پس تو یه اشکالی داری، یعنی با نرمها و هنجارها نتونستی خودتو تطبیق بدی، مثلا دچار افسردگی شدی، دچار اختلال شدی، دچار عزلت شدی، دچار خودخوری شدی، دچار پریشانی شدی، خب اومدی اینجا. خب پس تو از نرمالسی فاصله گرفتی. اون نرمالسی هم، نرمالیته هم تو ذهن من روانشناس میدونم چیه. حالا باید تو رو چیکارت بکنم؟ فیکست بکنم که برگردی دوباره به همون جا که بودی، یعنی به هنجار بشی. در حالی که اریک فروم میگه آقا اون بیرون باید فیکس بشه. این مفهوم نرمالسیه، این نرمالیتهی که تو شکل دادی که از قضا اختیاری و نمیدونم مثلا من خواستم این نرمال باشه نیست. جریان‌های سترگ تاریخیه که مثلا زیربنای اقتصادی، زیربنای اعتقادی، زیربنای فرهنگی و بعد حاکمان و محکومان و نمیدونم جریان‌های بسیار اینا مؤلفه‌های گوناگون در شبکه‌های بسیار به هم پیچیده و در هم تنیده اون مفهوم نرمالیته رو شکل دادن یا نرمالسی رو درست کردن، که از قضا نرمالسی نیست که هنجار باشه، از قضا این معیاری برای یا ابزاری برای کنترل و انقیاد توده ها بوده، برای انقیاد ابنای بشر بوده، درست شده که من بتونم تو رو در حالت منقاد قرار بدم، مطیعت کنم. مطیع مساوی هنجار نیست، مطیع مساوی نرمال نیست. اونجایی که مثلا میگن آقا زن تمکین نکرده باید مثلا به تمکینش بیاری، این تمکین به معنای هنجار نیست، این به معنای اینکه آقا من مرد مثلا حرف من مرد رو باید گوش بکنه. بعد ساختار اقتصادی هم به گونه ای شکل داده که آقا زن ابزار اقتصادی نداشته باشه که استقلال داشته باشه، خب اون زنه دچار افسردگی میشه. همین شوهری که و همون ساختاری که پدر سالاری که یا مثلا پاتریارکالی که اون رو به این وضع رسونده، میگه بیا ببرم روانشناس خوبت بکنه. روانشناس هم مثلا چی؟ تو رو باید نهایت اگه روانشناسی سنتی باشه، مشاور باشه، یا حرف شوهر تو گوش کن، حرف مادر شوهر تو گوش کن، حرف پدر شوهر تو گوش کن، حرف شوهر تو گوش کن و فلان، به زندگی به بچه‌هات برس و فلان اینا. نه اگه مثلا یه خودم امروزی باشی میگه آقا جداشو برو دنبال زندگی، چی مهرت حلال جونت، مهرت حلال جونت خلاصی هم چیزی. آره این مفهوم نرمالسی نرمال نیست، این رو باید ما ریشه یابی بکنیم. یعنی سوسیوکاف یه چشی نباید وارد میدان تجزیه و تحلیل بشه، و وقتی هم میخواد بحث لوگوتراپانه بکنه، وقتی میخواد به صورت معناکاوی بکنه، این معناکاویش نباید مبتنی بر مفهوم نرمالسی باشه که در جامعه وجود داره، باید بتونه بدیل رهایی بخش ارائه بده و فرد رو بتونه به سمت حداقل جهت رهایی بخشی و آگاهی بخشی سوق بده. این بحث امروز ما.
مرسی، تموم شد. سپاسگزارم دکتر، خیلی خسته نباشید.